من رب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خدمت سرور معظم در آیات سوره مبارکه بقره سخن می گفتیم، آیه سوم و آیه چهارم این سوره مبارکه در ادامه اوصاف متقین است. بعد از اون که فرمود خداوند متعال ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتابی که هیچ ریبی در آن وجود ندارد و تصور ریب در آن نمی شود، هدی للمتقین است، هدایتگر و نجات دهنده عالی است برای انسانهایی که به دامن تقوا می آیند. سوال مطرح شد که من المتقین، متقین کیانه؟ نشانه هایی برای متقین گفته شود که اینها رو بشناسیم و اقتباس از اونها کنیم و تقرب به اونها و نزدیکی به این مقام تقوا بجوییم. فرمود خداوند متعال الذین یؤمنون بالغیب، نشانه های اهل تقوا این است، متقین کسانی هستند که این علائم را دارند. در خصوص نشانه اول و دوم خدمت عزیزان در دو جلسه قبل سخن گفتیم. اینها کسانی هستند که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارند. معنای اون مطرح شد، اون اعتقاد جازمانه و قطعی بالغیب، معانی متعدده غیب را مطرح کردیم. به دنبال اون صفت بعدی مطرح شد و یقیمون الصلاح، اینها اقامه صلاح دارن، اقامه نماز دارن و صلات دارن. مقدمه بحث هفته قبل این بود که گفتیم سمت عمده انبیاء الهی دو سمت است. انبیاء دو خواسته عمده دارن که خداوند ابلاغ این دو خواسته رو بر دوش این شخصیت های معظم نهاده است. یک، انبیا میخواهند بشر را با خالق خود آشنا کنند، با مبدع فیاض وجود آشنایی حاصل کنند برای انسان. میخواهند بگویند به انسان، معرفی کنند که خدا کیست و چه میخواهد از انسان، چگونه میتوان به او نزدیک شد، عوامل سخط حق خشم خدا چیست، عوامل رعفت و رحمت او بر انسانها چیست، چه چیز مبعد انسان از او خواهد بود، چه چیز مقرب آدمی به ذات او به حضرت قدسی او میگردد. انبیا آمدند که یک، اولین هدفشون این خصوصیات رو برای بشر بگویند و او را دلالت و راه نمایی کنند به اون طرق و راه هایی که میتواند او را به سرای سعادت و کمال مطلق و کمال نهایی برساند. این بود اول کار. بعد دوم کار، خب انسان موجودی است اجتماعی، با جامعه زندگی می کند، همزیستی با دیگران دارد، نمی تواند وحدت و وحدانی باشد. لازمه نزدیکی و تقرب با دیگران ایجاد روابط است، مبادلات است، معاملات است، ارتباطات است و باید در ارتباطات حد و میزان هر روشن باشد. کار دوم انبیا آمدند که اصول ارتباط انسانها با یکدیگر رو تعلیم بشر کنند. بگوید دیگران بر تو تحت عناوین مختلفه چه حقوقی دارند، حقوق والدین چیست، حقوق فرزندان چیست، حقوق همسایه چیست، حق ارباب رجوع چیست، حقوق دیگری که در جامعه تصور رو میشند. آمدند کیفیت اداء صحیح این حروف رو به جامعه و انسانها بگویند. وظایف اخلاقی در قبال دیگران چگونه است، وظایف اجتماعی چیست. یه مجموعه شناختی این گونه از وظایف انسانها در قبال هم رو بعد دوم کار انبیا رو تشکیل میدهد. پس این دو مجموعه کاریست. گفتیم با این مقدمه آیه شریف فرمود الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون. و یقیمون الصلاه نظر به بعد اول قضیه دارد، اون سمت اول انبیا رو بازگو میکنه. اینها آمدن بشر رو متوجه ذات حق کنن، روح ارتباطی به حق رو به انسان تعلیم کنند و یاد او بدهند، توجه او رو به این مسئله جذب کنند. و اشاره شد که بهترین راه ارتباطی با خداوند متعال عبادات است و در بین عبادات صلات مسئله نماز رأس تمام اون مسائل خواهد. اما ذرائعی که چرا قرآن از این مسئله تعبیر به یقیمون الصلاه می کند، اشاره کردیم که خب به هر حال سه جهت عمده و سمبارک رسید، قوام و قیام دین به صلات است، اقام دین پا بر جای دین همانونه که لکل شیء عماد و عماد الاسلام از صلات، اون استخوانبندی اصلی و اون ستون فقرات دین رو مسئله نماز تشکیل میدهد. این خصوصیات رو گفتیم، رواج اون را، آثار اون را، کیفیت ادا اون را، نه بحث خواندن است، نه بحث قرائت است، بلکه بحث اقامه است، نه خوندن نماز. اینها دیگه مطالبی بود که گفته شد، بماند به جای خود که به سنبارک رسانم. اما اون چه بخش دوم کار است بعد از اون اصل اول، اون که از نماینده ایست، یه نمایش ایست، یه نمونه ایست از اصل دوم، یعنی قوانین ارتباطی انسان با انسان، حقوق ارتباطی انسان با انسان، این بخش دوم آیه رو تشکیل میدهد. و مما رزقناهم ينفقون، اینها کسانی هستند که از اون چه خدا بدیشان روزی میکنند انفاق میکنند. خب مما رزقناهم ينفقون یکی از راه های ارتباط با خلق. اما خود تک تک لغات و مفردات آیه رو بررسی کنیم ببینیم سخن به کجا میرسن. فرمود و مما، مما میدانید ادغام شده است، مما بوده است، مما شده است، مما رزقناهم، مما از اون چه، بعض از اون چه خدا بدیشان روزی کرده است از اون انفاق میکنن. اولا مشخص میشد مسیر انفاق مسیر تبعیضی است. مما از اون چه خداوند بدیشان روزی کرده است انفاق میکنن، این بارها در آیات کریمه قرآن مطرح شده است. اون رویه اقتصادی صحیح رو قرآن بازگو میکنه در سوره مبارکه اسراء که در شبهای رمضان در خدمت عزیزان و محفل دوستان سخن میگفتیم. اونجا بحث توصیف توسط و اعتدال در انفاق و هزینه کردن مطرح شد. را تجعل یدک مغلولتن الى عنقک فلا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، اشاره شد به نبی مکرم که یا رسول الله رویه انفاق شما باید اعتدالی باشد. انفاق هم در اسلام حالت اعتدال دارد. یه نکته اینجا قابل ذکر است، انفاق یعنی بعض از موجودی اکتسابی شخصی رو در اختیار دیگران قرار دادن. البته تفسیر ماده دارد که عرض میکنم خدمت عزیزان، اینا مطرح میشه، ما هنوز مقدمه بحثیم. اما یه مقامی داریم مقدمه بر انفاق، یه مقامی داریم بالاتر از انفاق، که اون مقام مقام دشواریست که نام اون مقام و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مقام ایثار است. ایثار یعنی اون چه خود آدمی بدون نیاز دارد، اون چه صد درصد متعلق به خود انسان است و نیاز آدمی رو مطرح می کند، برطرف می کند، کل اون رو به دیگری واگذار کردن. این مقام مقام بسیار شریف منی است، این مقام بلندی است، مقام ایثار. ایثار به این معنای گسترده اون، جامعه توان عمل کردن به ایثار رو ندارن در تمام ابعاد و همه جهت. همه انسان ها نمیتوانند ایثارگر به این معنا باشند. همه عمر رو نمیتوان به ایثار گذرانید. ممکن است در یه فرازهای از زندگی انسان بعضا ایثار میکنند. اما انفاق اون رویه پایدار همیشگیست. انفاق رو خدا همیشه میخواهد از انسان ها. به عنوان یه واجب انفاق مطرح میشود. اما ایثار یه فضیلت است، یه کمال است، نه یه واجب. اما اولیاء خداوند اون انسان ها که عمر رو به کمال میگذارند، اون انسان ها که از دنیا چیز دیگر فهمیدند، اونها که جوری دیگر رویه دیگری در زندگی خیش دارند، اون شخصیت های کاملی که مصادیق تام به ولایت کلیه الهیه را دارند، مانند ذوات مقدسه اهل بیت آل رسول در صدر اونها وجود اون باره که سید الموحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین علیه السلام، اگر میبینیم در زندگی اونها ایثار مقدمه بر انفاق، اون شخصیت استثنایی اونهاست که این خصوصیت رو دارن. اونها میتوانند با انفاق عمری به سر برند که دیگران توان اون ندارند. در اون پایان نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف انصاری هنگامی که از امیر جلوار جلای مندانه نوشت نامه را: ای والی من، ای کسی که نماینده من در فرمان ولایت در این استان هستی، ای استاندار منصوب شده از ناحیه ما که ابلاغ ما را داری، شنیدم که دویت الی معدومت قوم، تو دعوت شده ای به خان و سفره عده از جوانان این شهر و کسان این شهر که بهانه‌ای برای پهن کردن این سفره نبوده است الا سور پهن کردن بدون علت انگیزه شرعی. اون هم سفره‌ای بوده است که اغنیا بر اون سفره جرم آمده‌اند و فقرا از در رانده شده‌اند. این برای مقام ولایت مداری تو به هیچ وجه من وجود سازگاری ندارد و کسی که ولی منصوب از ناحیه من است نباید این گونه عمل کرده باشد. گلایه را ازت می نویسم، بعد اونگاه خود رو معرفی می کنن، بدان منی که تو رو نفس کردم این گونه زندگی می کنم، شیعان من بدانم من این گونه زندگی می کنم، علاوه این امامکم، بدانید امام شما اکتفا می کند از دنیا به این خصوصیاتی که می بینید، اما شما در پایان می فهمد نمی توانید مانند من زندگی کنید. شما رویه ی عملی پسر عبی طالب را نمی توانید داشته باشید به تمامی و کماله، اما ولیکن عینونی کمک کنید مرا به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اما تا اونجا که می توانید کمک کنید، بیاید در این بازی را اقتباس کنید و نمونه بگیرید و الگو بگیرید. پس ایثار یک فضیلت کمالیست مقدم بر انفاق، اما کار مردم الهیست. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارض خود میبری و زحمت ما میداری. عمری را به ایثار گذراندن از موحدان کامل برمی آید، نه از انسانهایی که من هم یعبد الله علاها، گاهی حالی دارند و گاهی حالی ندارند. اما انفاق دست از مسلمان بر نمی دارد. انفاق یه واجبی است که در تمام ازمنه و امکنه حاکم است. پس این گوه در ذهن تصور بشد نسبت مقدس امیر وجود مقدس امیر المؤمنین، بعض از اولیاء خدا که این گونه زندگی کردن عمر رو به ایثار گذراندن، این فرق ایثار و انفاق در ذهن مبارک باشد. اینجا فرمود و من ما رزقناهم، از اون که خدا به اینها میدهد انفاق میکنن، یه بخشی که میتوانند از این معیشت خودشون، از عنایاتی که خداوند به اینها کرده است، لازم و واجب میدانن که بخش از این رو انفاق کنن. حال انفاق چیز عرض میکنه؟ من ما رزقناهم، اینها از اون که بعض از اون که خدا به دیشان روزی کرده است از روزی خود انفاق میکنن. بحث دوم در کلمه رزق است. رزقناهم رزق یعنی چه؟ رزق رو روزی معنا کردیم. رزق یعنی بهره و نصیب. در لغت خود حظ و بهره و نصیب رو رزق میگویند. لغویون اون که خداوند نصیب انسان میکند و بهره به آدمی میدهد، او رزق الله است که متوجه انسان میشود. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، نیست جمله‌ای بر روی کره خاک نشن تنها شما انسان ها، بلکه علی الله رزقها. نظام ارتزاق او را خدا از قبل تنظیم کرده است. مسیر روزی بردن او از قبل مشخص شده است که از کجا بیاید به کجا برود، چگونه بخورد، چگونه بیاشامد و چه بکند. خب این رزق فرمود من ما رزقناهم، از اون که خدا شما رو نصیب داده است باید انفاق کن. پایان سخن هفته قبل اشاره به سرفصل یه بحثی کردم که این هفته از اینجای سخن اون بحث آغاز میشه. خداوند واجب کرده است بر دوش انسانها، بعضن به شکل واجب بعضن به شکل مستحب، اون که حال در تقسیم انفاق خواهیم گفت، از مال مسلمان باید انفاق شود. انفاق گاه صورت واجب دارد، گاه صورت استحبابی دارد. اما فرمود من ما رزقناهم، بعض از اون چه ما به دیشان داده این باید انفاق کردن. از این آیه کریم مفسرین استفاده می کنن. من ما رزقنا، خداوند می گوید از اون چه ما به انسانها بهره داده این باید انفاق کنن. می گوین مسلم انفاق باید از رزق حلال الهی باشد، از مسیر غیر حلال نمی توان انفاق کرد. چرا؟ چون مصداق رزقنا رزق الله نیست. رزق الله آن است که از طریق حلال باشد، اکتساب و پاک و طیب باشد. تا که این مطرح میشه بحث اینجا آمز میشود و یه نزاع کلامی بین متکلمین سده دوم و سوم و چهارم و چند سال بعد از اون در بین مسلمین صدر اسلام مطرح میشه که آیا من ما رزقناهم میگوید از آن چه خدا به شما روزی میکند، از آن چه ما به شما روزی میکنیم انفاق کنید؟ آیا مگر اون چه خدا روزی می کند به انسان فقط روزی حلال است؟ آیا اگر کسی حرام می کند؟ آیا اگر کسی از طرق متفاوته یا غیر مشروع زندگی می کند و گرز خدا نمی برند؟
اون کسی که به سرقت نام میکند به هر حال این نام مگر رسول الله نیست. اون کسی که به قصد زندگی میکند مگر قصد به هر حال ارتداد از این زمین قصدی میکند، چه شده رو میکند مگر این زمین از آن خدا نیست؟ ان ارضی واسعه، زمین از آن خداست. این هم رزق خدا میبرد، اون صارف هم رزق خدا میبرد، همه روزی خدا میخورند، این که تقسیم حلال و حرام ندارند. این بحث مطرح شده به عنوان شبهه پیش آمده. حالا چون منافعی هم بعضن داره این بحث مطرح کردیم و اینا به خود تقسیم بندی این فرقی که اونها منحط شدن به هر حال از بین رفتن، مزمحل شدن مکاتیب فکری اونها هم دی نداره. خاطر مبارک عزیزان باشد که در سده دوم یه مکتب فکری در بین مسلمانان در مذاهب در اصول اعتقادات و مسائل کلامی پیش آمد. مکتب فکری که از آن در تاریخ به عنوان مکتب اعتزال یاد شده است، معتزله میگویند اینها را. اینها جماعتی بودند که ابتداعا بعض از تفکرات بدی هم نداشتند. معتزله جماعتی بودند که حال مثلا فرض بکنم نسبت مؤسس این فرقه را به کسی میدن که از شاگردان حسن بصری واصل نامیست، واصل ابن عطا، که روزی در حلقه در فرزن بسی در مسجد نشسته بود. یه بحثی مطرح شد در جایگاه مؤمن و کافر در قیامت و اون کسی که نه مؤمن کامل است نه کافر کامل است، کجا جای دارد، بهش جای دارد یا ندارد. وقتی که نتوانست مثلا حسن بسی پاسخ کامل واصل رو بده، واصل قهر کرد از جمعیت استاد، پشت کرد به سوی را جمعی گفتن اعتزل انل انا واصل، واصل از ما اعتزال کرد، از ما دوری گزید. این کلمه اعتزل انا واصل مبدأ اشتقاق و مبدأ تسمیه جماعتی شد به نام معتزله که از همین اسم گرفته شدن. مؤسس این آکیست همین آقای مثلا واصل، واصل ابن عطا. یکی از عمده ترین مبانی تفکری معتزله این بود که اینها می گرایش اینها به سوی تفویض بود. یکی از رؤوس تفکر اینها این مسئله بود، مسئله تفویض در وجود. اینها قائل با هم بودن که خداوند متعال عمده امور عالم رو به انسانها مفوض کرده است، انسانها صاحب اختیارند در امر عالم. خداوند مجموعه امور عالم رو واگذار به انسانها کرده است. حال چرا اینها این طرز تفکر رو داشتن؟ اینها چرا این بحث رو مطرح می کردن؟ که میگفتن همه چیز دست خود انسان هاست، خدا آفریده است، امور رو به انسان واگذاشته است، به ندرت خدا دخالت در امر عالم میکند. الا المفوض الیهم، امور تفویض شده به انسان هاست، خود انسان ها کار رو اجرا میکنند، پیاده میکنند. حالا این گاهی رو در بحث تسبیح خدمت عزیزان گفتیم. اینو وجود اون باره که رئیس مذهب امام به حق ناصر جعفر بن محمد الصادق در ضمن یه حدیثی ریشه این کار رو بازگو فرمودن. تصحیح به حدیث ندارم، ریشه بحث رو عرض میکنم. از فرمایش امام این گونه استفاده میشود که معتزله اینها بیشتر اتکاءشون بر آن بود که عدالت خداوند متعال رو در وجود تثبیت کنند و حاکم کنند، کما اینکه شیعه این بحث رو دارد، کما اینکه ما داریم. یکی از اصول مذهب ما عدل است، نه عدل اون که خدا عادل است و ظالم نیست، ما چیز دیگه میگیم در عدل. اما اونها تکیشون در این بود، اینها میگفتن ما باید عدالت خداوند متعال رو در وجود 100% حاکم کنیم، اثبات کنیم صفت عدالت خدا را، که اگر صفت عدالت خدا حاکم شد و ثابت شد خیلی کارها درست میشه. حالا به موقع تضایی فکر خودشون گرایش به این مسیر پیدا کردن که اگر خدا قرار باشد عدالتش فراگیر باشد، سر سوزنی مثلا نسجیل و بالله ظلم به ساحت قدسی خداوند متعال اتصاب نداشته باشد، راه آن است که خیلی از کارها رو خدا انجام نده. چون اگر خدا به میدان بیاد خیلی از کارها رو انجام بده، لازمه آن ظالم شدن است، لازمه آن درگیر شدن است. این یه امر اجتماعی است. میبینیم اگر کسی در رو به سوی خود، در رو به روی خود ببندد، اگر یه انسانی آسته بیاد، آسته برود از خانه تا اداره، از اداره تا خانه، همین مسیر رو با احتیاط طی کند، در خانه رو به روی خود ببندد، با کسی هم ملاقات نکند، با کسی هم سر و کاری نداشته باشد، گره از کار کسی نخواهد بگشاید و گره به کار کسی نیندازد، اون رو جامعه عادل میداند. میگن این کسی است که آزارش به موری هم نمیرسد. نوعا اگر کسی بیکار باشه، یعنی به این معنا به امور جامعه دخالتی نکند، این انسان یه انسان عادلی، یه انسان منزه، این چنین معرفی میشه. این روحیه هست. حالا این غلطه یا درست، این به جای خود باید بحث اجتماعی نیست، اما در این حال این روحیه هست در جامعه. اون کسی که کاری ندارد به کار، مردم هم به او کاری ندارند به کارش، یه چنین هست. در باب تصنیف میگن من سن نفر فقط استهدف. کسی که دست به قلم میبرد چیز مینویسد، این میشه هدف تیراندازها، حمله ها بود. تا زمانی که ننوشته بودیم کسی به ما کاری نداشت، حالا که نوشتیم انتقال ها شروع شد. تا زمانی که لب به سخن باز نکرده بودیم کسی کاری نداشت، حالا که لب به سخن باز کردیم انتقال ها آغاز میشند. یه مثالی بودیم همون زمان عرض میکردم در بحث تسبیح، یکی از اساتید میگفتن انگامی که اولین بار بین ارالی ماشین دودی با اون زمان ماشین دودی یا این قطارهای بدوی و ابتدایی اون زمان که آمده بود، اولین خط ارتباطی بین شهر ری و تهران بود. این قطار حرکت میکرد از شهر ری به تهران، از تهران به شهر ری. انگامی که میومد تو ایستگاه ری میایستاد، توقف پیدا میکرد، بس اینه بود ایستاده بود. این بچه های ری، این بچه های جلب و این بچه های مثلا کذایی شهر ری دامنها رو پر سنگ میکردن. هنگامی که این قطار حرکت میکرد، سنگ ها رو بلند میکردن، به شیشه های میکوبیدن، به در دیوار قطار میکوبیدن. تا زمانی که ایستاده بود این قطار کسی به اون کاری نداشت، تا حرکت میکرد سنگ ها زده میشد. نوعا در جامعه این حالت وجود دارد عزیزان. تا کسی اقدامی نکرده است، نمیخواد خیریه درست کنه، نمیخواد آمرسی بکنه، نمیخواد پستی مقامی کاریش رو بکنه، بدل سوزی به اخلاص آمده است به میدان، کسی کار بوله دارد. اما تا آمد شروع میشه اتهامات، مسائل دیگر، اینها ملموسه، به دنبالش خواهد بود. این مسائل هست. معتزله آمدن گفتن اگر بخواهیم ببینیم خداوند 100% عادل است و مشکلی در کار خدا نیست، همان بیت خدا را خانه‌نشین کنیم، همان گونه که بگیم خدا کارها را به دیگران واگذار کرده است و خدا کاری انجام نمیدهد، پس خدا عادل مطلق است و هیچ کاری در عالم ندارد. الله اکبر. اینها آمدن صفت عدالت خداوند متعال را حفظ کردند، نتیجتاً چه شد؟ قدرت خدا را زیر سوال بردند، قدرت خدا را از گردان گرفتند، عدالت به خدا دادند. با فکر خودشون این گونه با اوصاف الله عمل کردند. نتیجه این فکر باز تا بیچه مقابل این پیش آمد چیزی نگذاشت. 100 سال بعد یه جماعت خشن تند ظاهربینی برخواستند و مقابله با این دست تفکر کردند. اینها کسانی شدند به نام اشاعره، مکتب اشاعره به میدان آمدند. یه مذهب کلامی سنجی، اینها مقابل اعتزالیون ایستادند، خلفا پیرو اینها شدند، نوعا خلفای بن العباس ترویج اینها کردند، مکتب فکری اینها را گرفتند. اینها مقابل اون جماعت گفتند شما کی گفته است شما این حرف را؟ کی گفته است خدا در امر عالم نقشی ندارد؟ کارها به دست انسان است، اختیار است، اختیار است، اختیار نه، این چنین نیست، جبر است و جبر است و جبر. بدان جبر حاکم است، اختیاری نیست. گره بداد رضا بنازه بده و از جبین گره بر، رضا بنازه بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. اختیاری ندارد انسان، چی اختیار دارد در عالم؟ هر که هست حکم خداست، جبر است. اگر کی با عالم به جنبت نجام نبرد رگی تا نخواهد خدای، فقط هر چه در عالم وجود دارد حکم اوست. انسان هایی که اختیاری ندارد با اون جبر در عالم حاکم است خدا است. اینها نقطه مقابل اون تفویض اومدن 100% جبر حاکم کردن. اینها چه کردن؟ اینها از بیقدرتی رنج بردن، گفتن کاری بکنیم که بگیم تمام کارها از خدا سر میزند در عالم دیگه، حالا لازمش هر چی شد شد. ما میگیم آقا اگر هر کاری در عالم شکل میگیرد خدا انجام میدهد، اگر هر بلایی در عالم میاد به دست خداست، نستجیر بالله، اگر هر قتلی در عالم شکل میگیرد از کماندار بیند اهل خرد، کماندار خداست ولو کمان بزارد زده است، انسان آلتی بیش نیست. ابن ملجم اگر زده است آلتی بیش نیست، کار دیگر الله اکبر، کار دیگر رو خدا کرده است. اینها اومدن تو این باب قوغا کردن، شلوغ کردن بعضی از اینها، حتی به این مثالی که عرض کردم کار را رساندن در بعضی از تحریفاتشون. اینها نقطه مقابل اون جماعت ایستاده. حالا چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ من ما رزقناهم ينفقون، یکی از مباحث اختلافی بین این دو فرقه. گروه اول اشاعره این رو گفتن، گفتن من ما رزقناهم ينفقون، نه اینجا رزقنا فقط اختصاص به رزق حلال دارد. چرا؟ چون خداوند در این جهت نقشی ندارد، انسان ها اکتساب روزی می کنند، روزی خوردن و روزی بردن با خود انسان هاست، خداوند در این جهت نقشی ندارد، کار دست انسان هاست. معتزله اومدن گفتن نه فرقی نمی کند، هر که هر چی بخورد و از هر کجا بخورد از خدا خورده است، همه کار خداست. اگر از دزدی هم بخورد، اگر از سرقت هم بخورد، از هر چی بخورد باز رزق الله است، باز عنوان رزق. میتونید بگید این رزق خدا نیست؟ میتونید بگید خدا این روزی را نداده است؟ کی میتواند سلب کند این چیز را که بگد اینی که پس از کجا میخوره؟ اینی که ولو مال دزدی میخورد مال کی را میخورد؟ غیر از این که از خدا دارد میخورد، پس از خدا میخورد. معتزله اشاعره اومدن محکم مقابل اون جماعت ایستادن، چون بنا بود هر چه اونها گفتن اینها عناد نشان بدن، لذا مقابل 100% ایستادن. و خدا گاهی فرمود حضرت لعن الله اللجاج، خدا لجاج و عناد را لعنت کند. خدا انسان لجوج رو هدایت کند. وقتی کسی به مقام لج برسد عزیزان دیگه هیچ منطق وجود ندارد. گاهی را عامه میگن حرف حساب جواب ندارد. حرف حساب جواب ندارد. از اون طرف هم هست، حرف جواب حساب ندارد. کسی که بخواد جواب بده دیگه حساب در کارش وجود ندارد. هرچی شد دیگه. آقران به نجاج اسلامی که میبینیم نسبت به شیعه بعض از طوائف اهل سنت اینطور عمل کردن. اینها براشون بلجبازی با شیعه بود. اگر هرچی شیعه بگد خالد به خالد و جعفران فی کل ما یقول. ابو حنیفه میگد من تصمیم دارم که هرچی امام صادق میگد مخالفت کنم. هرچی میگد من این طرف میگم. اگر بگد بیست من میگم بنشین. اگر بگد بنشین من میگم بیست. بنای من بر مخالفت است. خالد و جعفران فی کل ما یقول. اگر بحث نجاج بود دیگه آقا هدایت در کار نیست، علم در کار نیست، عقل در کار نیست، منطق منطق دیگری میشه که بحثی نداریم وارد این مسئله بشیم. خب حالا این مسئله که ما نهنفی هست، این مورد اطلاع خود ما، آیا مما رزقناهم، حالا خودمون مسئله رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا اون حرف درست است، این حرف درست است، آیا رزق الله چیست؟ خیلی بحث عالی‌تر و کلی‌تر در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مطرح می‌شود. همان گونه که در بحث جبر و اختیار مسئله عالی حل میشه، فرمودن نه آن است نه این است، لا جبر و لا تفویض، نه اون جبر و اونهاست نه تفویض اینهاست، نه انسان آنچنان است که هر کاری دلش میخواد در عالم وجود بکند مطلق الانان باشد، نه آنچنان باشد که انسان ذلیل بیچاره باشد که هیچ اختیاری نداشته باشد. لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین، کار بینابین است. انسان در بعض از جهات مختار است، در بعض از جهات مجبور است. در اساس سببدن قوت اعطاء القوه من الله و استعماله منا، قدرت و قوت رو خدا میدهد، اما این قدرت رو چه به کار میبندد؟ من و شما به حول الله و قوته اقوم و اقود، به حول و قوه الهی میستم و مینشینم. همین ذکری که مدام در نمازتون عزیزان میگید، چهار رکن دارد، دوتاش از خداش دوتاش از ما، به حول الله و قوته اقوم و اقود، نیرو را خدا میدهد اما من به کار میبندم، میستم و مینشینم. اعطاء القوه من الله و استعماله منا، 50% کار با خدا، 50% با انسان هاست، اونم به لطف و کرم او. نه جبر است نه تفویض است، هر دو با هم اجتماع دارند. در بحث روزی و رزق خداوند متعال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خداوند رزاق است عزیزان، روزی را حق میدهد. که بحث رزق هم یکی از زیباترین مباحث قرآن است. تقسیمات رزق، رزق و رزقا، روزی بگونه از رزق و انت تطلبک و رزق و یطلبک، یه روزی است که در به در به دنبال آدمی میگرده تا انسان رو پیدا نکند دست بر نمیدارد، یه روزی است که انسان در به در دنبال او میگرده تا او را پیدا نکند دست بر نمیدارد، حال یا پیدا میکند یا پیدا نمیکند، دست از طلب ندارم تا کام دل در آید، یا جان به صد به جانان یا جان به تن در آید، برانی که از این دو طرف قضیه خواهد بود، یا میابد یا نمیابد. دو گونه روزی بودن مباحث آن مفصله که بگذاریم. آن که اینجا آمد به کلام است این است، خداوند رزاق است یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال آن چه به مقتضای وجود انسان برای او مصلحت و حکمت دارد، آن چه انسان بدون نیاز دارد بدان نیاز دارد، خداوند آفریده است برای آدمی. اینها رزق الله است. از خوردنی های اون به نوشیدنی های اون و رزقناهم من الطیبات، خداوند طیبات ما رزقنا رو برای انسان آفریده است. رزق عالی در وجود خداوند قرار داده در زمین برای انسان، راه بحر بردن اون رو هم به انسان داده، کیفیت استفاده از اون ارزاق رو هم به انسان داده است. آقا در بدن انسان اندام هایی قرار داده که این اندام ها همگام با هم کار میکنن تا آقا یه نعمتی از نعم الهی در وجود انسان تحلیل بشه و استفاده بشه و جذب و هضم بشه. از اندام های فکر، از قواد فکری انسانی، راه استفاده از این نعمت ها، کیفیت تبدیل و تحول اینها، تغییر اینها، اینها رو مطابق طبع وجود در آوردن تا قواد فیزیکی و ظاهری بدنی ما، تا دستگاه ها و اندام های بدن ما، تا کیفیت دندان های ما، فضای دهن ما، زبان ما، درون دندان که نقش اون محور اصلی آسیا رو بازی کند، چرخاندن و غلطاندن خود سنگ های آسیا، تباهل اینها چگونه وارد بشن، چگونه برن داخل مری، اون قسمت گسترده و متسع لوله مری که نام اون معده است، کار خودش رو چگونه انجام بدن، چگونه این آزمایشگاه بزرگ کار خودش رو تجزیه مواد رو شروع کند، همه چیز رو جذب کند و تجزیه کند جز خودش رو، این قدرت رو خدا به این دستگاه عمده داده باشد در بدن، اون شیره های لازم بشه، اون پیپسین باشه، چی باشه، کیموس بکند، این رو آماده بکند، اونگاه اسپکتر کار خودش انجام بده، دوازده بپذیرد این رو، بعد مسیر بعدی هضم، جذب تا دفع، چهار رکن اصلی این دستگاه منظم همه با هم کار خودشون رو انجام میدن. خداوند هم روزی رو در عالم خارج داده، هم کیفیت استفاده
آب استفاده از اون رو هم داده است. به این معنا جز خدا رازقی وجود نداره، جز خدا رازقی وجود، ان الله هو الرزاق. اما این به این معنا نیست که هر کس هر چیزی میخورد رزق الله است، نه، همان خدایی که در عالم وجود عطا قرار داده است، همان خدا قوانینی برای بهره برداری از نظام طبیعی عالم برای انسان وضع کرده است، همان خدایی که زر تو برخاست 70 تو، همان خدایی که از چوب خشک میتواند میوه الوان برون آورد، همان خدایی که این گونه آشکار کرده است طیبات عالی را در نظام طبیعی عالم برای انسان، قوانینی وضع کرده برای استفاده و بهره بردن از این انعام، یه احکامی، یه محدودیت‌هایی، یه ممنوعیت‌هایی، یه چیزهایی رو شارع استفاده و ارتضاب از اون رو حرام دانسته است. گفته است بگو یا رسول الله به اینها حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، بگو گوشت خوک حرام است، بگو خون حرام است، بگو دم چه حرام است. یک شکل صادق علمت قل تعالا اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیاد بنشینید پیغمبر من، پیغمبر به اینها بگو، بیاد این اصحابت بنشینن، شما چند قلم اون محرماتی که در شهر وجود دارد بر اینها بگو، و احل لکم ما احل لکم ما برا ازاله، بگو بعد از این هر چه حلال است و آزاد است میتوانید استفاده کنید. همان خدایی که روزی در عالم قرار داده، همون خدا بعض از مصادیق روزی را حرام، بعض از مصادیق اون را حلال، بعض راه‌های اکتساب را حلال، بعض راه‌های اکتساب را حرام. یه بحثی است این دو فقها در ابتدای کتاب متاجر یا مکاسب مطرح می‌کنند به نام المکاسب المحرمه، مکاسب محرمه یعنی مکسب‌های حرام، راه‌های کسب حرام که از این راه نمی‌تواند مسلمان روزی ببرد، نمی‌تواند مسلمان ارتزاق کند. حالا اینها یکی دو تا 10 تا 20 تا نیست، اینها متعدد مقام و بحث فقهی نیست. اینجا مثلا فرض بفرمایید مثلا غش، مثلا معونت الظالمین، کسی که از کمک کردن به ظالم نان بخورد، این راه اکتساب حرام است و تصرف در مال حرام نمیتواند بکند. کسی که به قش نان بخورد، من قش مسلمم، کسی که قش به مسلمین میکند و مال مغشوش به مسلمان میدهد و پول میگیرد، بشه فی مالهی به اهله، خدا جوری میکند که در مال او و در ناموس و زن و فرزند او قش میشود. به همین شدت مطرح میشه مال مغشوش استفاده در معاوض، اون چه معاوضه مالی کرده تصرف در ما کسبش مشکله، نمیشه تصرف کرد. یه مصادیق این چنین حرام تعیین شده است. و یه نکته ای رو که این خوب دقت بفرمایید، این اصطلاحی است که فقها میگن متخذ از روایات است، الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، به نظر آن که جانش در تجلات، اونها که موحدند، اونها که مؤمنند، هر چه را خدا برای اونها حرام کرده مثل اینه که عقلا امکان استفاده نداره براشون. شما میتوانید آهن را دندان بزنید؟ آهن قابلیت دندان زدن دارد؟ چوب قابلیت دندان زدن دارد؟ شیشه قابلیت خوردن برای انسان دارد؟ نه. میگن الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، اون چرا خدا حرامش کرده در نزد انسان مسلمان باید این حالت رو داشته باشه. یعنی همونطور که من نمیتونم، امکان نداره من بتوانم به آهن دندان بزنم، امکان ندارد من بتوانم شیشه رو بخورم، امکان ندارم من بتونم مایه درون اون شیشه رام تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خام اهلا غنا و اشها من قبلت الازارا، من حق ندارم اون مایه درون این شیشه رام بخورم. همون فرقی نداره، همونطور که شیشه رو نمیتونم بخورم، مایه ارغوانی درون اون شیشه رام حق خوردن اون رو ندارم، مایه یاقوتی اون رو حق خوردن اون رو ندارم. همان گونه که آهن رو نمیتوانم به دندان بزنم، مال حاصله از رشوه را نمیتوانم بخورم، ممنوع است. مال حاصل از قش را نمیتوانم بخورم. اگر ایمان است این معنا، الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا، گویا عقلا محاله و نمیتوان استفاده کرد. پس بنابراین مشخص رزق الله چیست؟
خدایی که روزی آفریده است قوانینی وضع کرده. کسی که طبق اون قوانین عمل میکند رزق الله میخورد، کسی که طبق اون قوانین عمل نمیکند به لحاظ تخلف قانون رزق شیطان میخورد نه رزق الله. رزق روزی خور ابلیس است نه روزی خور خداوند متعال. فرمود به مما رزقنا، از اون که خدا به شما روزی کرده است انفاق کنید. پس رزق الله اون رزق حلال است عزیزان. شرط اول اینه تنوعاً همین حدیثی است که مثلا به این مضامین نرید، به این مضامین که یک کسی مثلا سرقتی میکرد پسان دیدن که این مثلا دو گرد نان مثلا سرقت کرده است یا دو عدد مثلا میوهی سرقت کرده است و دیدن که یک گرد نان رو خورد و یک گرد نان هم داد به یه فقیری، تصدق داد به یه فقیری. گفتن آقا چه کردی؟ چرا دزدیدی؟ از مال دزدی انفاق میکنی؟ چه کاری بود تو کردی؟ گفت مگه شما قرآن نخوندید؟ این دزد واسقالی بود. گفت مگه شما قرآن نخوندید؟ چرا؟ من جا ابل حسنه فله عشر امثالها. قرآن گفته از هر کسی که یک حسنه انجام بده خدا ده مقابل به او جزا میدهد. من یک نام در راه خدا دادم ده جزا گرفتم، یکیش از این جزاها در به اون سیئه و سرقتی که کردم 9 تومن طلبکارم از خدا. پس هنوز این طرف با ماست قضیه، پس ما هنوز طرف یکی هم که خوردیم تمام شد. برها من جا قبل از سنف الله باشم. میشه اینطور عمل کرد؟ میشه اینطور عمل کرد؟ خیلی مشفه مما رزقنا هم ینفقو، از آنچه که حلال طیب دارند انفاق میکنند و وظیفه آن است. و مما رزقنا هم ینفقو این دو نکته. پس اولا مما باید بعض از روزی بهره ها انفاق کردن، اون هم کلام بهره، بهره پاک و طیب ظاهران. خب مما رزقنا هم هی گفتیم انفاق، از اول بحثه گفتیم انفاق. خود انفاق یعنی چه؟ از این روزی خود و بهره خیش باید انفاق کنند. کلمه یه انفاق باب افعال است به اصطلاح ثلاثی مجرد و اون نفقه است. نفقه ای خرجه، خارج شدن چیزی را نفقه میگوین. میگن نفقت دابه، یه نا حیوان رفت از آقل بیرون، نفقت دابه. نفقه یعنی خارج شدن، انفاق یعنی خارج کردن. انفاق میشه متعدی، میشه خارج کردن. انفقت و دابه یعنی من حیوان رو بیرون بردم. انفاق یعنی خارج کردن بخش از مال. و مما رزقناهم ینفقون، اینها بخش از مالشون رو از ملکیت خودشون خارج میکنن، از قدرت و بهره بردن خودشون بیرون میکشند، برون میآورن. خب خود این معنای لغوی انفاق است. انفاق یعنی هزینه کردن، انفاق یعنی برون کردن مال. در شرع مقدس اسلام ما دو گونه انفاق داریم، یه انفاقات واجبه داریم، یه انفاقات مستحبه داریم. اون انفاق واجب و هزینه کردن و خرج کردن واجبی که بر دوش هر مسلمانی واجب است، هیچ استثناء ندارد، هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد بین انسان‌ها، سه انفاق است. یعنی سه هزینه رو انسان باید انجام بده: یک نفقه زوجه، دوم نفقه عائله، سوم نفقه ابوین. یعنی هزینه کردن برای همسر، هزینه کردن برای فرزندان، هزینه کردن برای پدر و مادر اگر پدر و مادر ندارند، اگر اونها توان اداره زندگیشون رو ندارند. نفقه دادن یعنی هزینه کردن، خرج کردن برای این سه کس، این سه طبقه واجب شرعی است، نه منتی دارد نه سنتی دارد. سر مامه دارید اگر نمیتانی بحثی نیست، اما اگر انسان آمد در این وادی و برحال طوق رو پذیرفت، اینجا جاییست که دیگه جایی منت و سنت نیست. وظیفه مرد است که تأمین کند زندگی همسر خود رو، وظیفه مرد که تأمین کند زندگی فرزندانش رو، حال تأمینی که مطابق شونات و توان باشد، مطابق امکانات باشد. این ستا رو میگن نفقه واجبه. اون هزینه های شرعی که بر دوش انسان مسلمان به عنوان واجب تعیین میشه، اگر خمسی سگر زکاتی است که بحثان روی اشاره هفته قبل در باب زکات کردن، اینا میشه نفقات واجبه، هزینه های واجبی که بر دوش انسان مسلمان وجود دارد. از اینها گذشته انفاقات مستحب، اگر ما میگیم آقا تصدق بر مساکین، اگر میگیم ابن السبیل، اگر میگیم بعض از معاونت های اجتماعی، تا به نوانه بر و تقوا، این یتیم است، این مسکین است، اینجا جهیزی است، اینجا کاسب نشسته است، اینجا چیز، اینجا چیز، تمام اینا وارد میشه جز به انفاقات مستحب. اینا میشن نفقه مستحب، انفاق مستحب، برون کردن مال استحبابا لله تبارک و تعالی، تقربا لله تبارک و تعالی. آیه هر دو رو شامل میشه، هم شامل نفقه مستحب میشه هم شامل نفقه واجب. و من ما رزقناهم ينفقون، اینها کسانی هستند که از مالشون بران میکشند و انفاق میکنند، حال یا واجب هم که به وظیفه عمل میکنند یا مستحب هم که به وظیفه انسانی و ایمانی و کمالی خودشون عمل میکنند. یه نکته دیگه اینجا در بحث وجود دارد که تتمه بحث انفاق باشد، گاه انفاق اینها مثلا گفتیم خب انسان هزینه میکند ما به ازا ندارد، گاه انفاق شامل شده جایی که انسان از مالش برون میکشد ولو مجانی هم نمیده، اینم انفاق گفتن. مواردی است که انسان، این خیلی نکته زیبایی جهت اقتصادی در دیدگاهی که قرآن داره به مطالب در جامعه، یکی از محرماتی که شنیدید آیان بحث احتکار و حکره است. حکره و احتکار، احتکار یعنی اون که نیازمندی های جامعه در 6 چیز، در 7 چیز، در 10 چیزه که اینها رو کسی ذخیره کنه، اینها رو نگه دارد تا زمان چی باشه؟ تا زمان نرخ تورم اونچنان کند که بتواند 5 برابر اونچه خریده است اینها رو بفروشه، 6 برابر اونچه خریده است این تین روغن رو این ظرف روغن رو بفروشه، این چرا بفروشه این چرا بفروشه. احتکار یعنی مایحتاج جامعه اسلامی رو انبار کردن تا آنکه چند مقابل اونچه خریده است بفروشد. مثلا هنگامی که محتکر رو مجبور میکنن که در انبار رو باز کنن و وظیفه حاکم شرعه میدید کار باید بکنه تا حاکم شرعه، هنگامی که در انبار محتکر رو باز میکنن میگن روا مال رو بیار بیرون، اینجا در اصطلاح روایی دارن که انفاق کن، میگن انفاق کن مالت رو، یعنی انبارت رو بیا بده مردم مجانی ببرن، میگن نه قیمت گذاری کنیم طبق نرخ دولتی طبق نرخ معمول این جنس رو بدید به مردم پولشن بدید به صاحب جنس. اینجا صدق انفاق میاد در احادیث دارد صدق انفاق گفتد و انفق علی الناس، اینجا انفاق باید به مردم بکنید، نقطه مقابل احتکار بوده. بعض از مصادیق انفاق یعنی چرخاندن سرمایه در جامعه، یه معنای انفاق یعنی انبار رو برون کشیدن، کنز نکردن، ذخیره نکردن، پنهان نکردن، جریان داشتن اموال در جامعه، اینها رو سپرده ثابت نکردن، چه نکردن، اینا از مصادیق انفاق، چرخاندن مال در جامعه. در طور کلی این روحیه در اسلام وجود دارد عزیزان، اموال باید در جامعه در حال حرکت باشه، اینها در حال انفاق باشه، اینها در حال هزینه شدن باشه. دل ناس یرزق بعضهن به بعض، مردم باید هی در حال ارتزاق و یکدیگر باشن، روزی رسان به هم باشن، انبارشون در حال سیر و حرکت باشد، هم خود خیر ببینن هم دیگران و جامعه خیر ببینن. این یه روحیه خداپسندانه است که از جهت اقتصادی این رو قرآن میپسندن. فرمود و من ما رزقناهم ينفقون. خب اینجا توجه داریم یه نکته ای که کمال تمام کننده این بحث باشد، بهره ها و نصیب هایی که خدا به انسان میدهد دو گونه است. گاه ما رزق همینه که تا اینجا گفتیم، یعنی بهره های مادی است، یعنی نانی است، خورشی است، همان است که میخوریم، همان است که میبینیم، همان بهره های مادی و نصیب محسوس مادی ماست. گاه خدا یه بهره ها به انسان میدهد که اونها بعد مادی ندارن، اونها بهره های معنوی است. یه بهره خدا به کسی هوش کاملی داده است، استعداد قوی داده است، خدا به کسی عقلی داده است، فکر اندیشمند است این انسان، خدا سینه کسی را برای علم گشوده است، این انسان مبتکر است، خوش فکر است، این طرح‌های عالی دارد، این اندیشه‌های توانا دارد، این بسیار قدرتمند است، در مسائل مختلف صاحب نظر است، این انسان صاحب تفکرات عالی است، اندیشه‌های بلند معنوی دارد، این دسترسی به جاهایی پیدا کرده است که برای دیگران دشوار بوده است دسترسی به آنها. اینها جزء رزق الله است، اینها رو روزی، اینها جزء روزی است. کلمه رزق رو وقتی که توضیح دادن ائمه فرمودن علم رزق است، فکر، استعداد، هوش، حافظه رزق است، اینها رزق الله است در انسان ها. و مما رزقناهم ينفقون، یکی از مصادیق انفاق همین عزیزان، انسان اون عطایی که خدا به او داده است از این عطا خودش در خدمت بنی نوع دیگران، بنی نوع و دیگر انسان‌ها استفاده کند. اون کسی که عقل خوبی دارد در مقام مشاوره با دیگران و من ما رزقناهم ينفقون، عقل خودش رو در اختیار دیگران قرار بده، هم فکری کند با دیگران در مسائلش. اون کسی که علم عالی دارد، اندیشه بالایی دارد، در مسائل اقتصادی دارد، در مسائل صنعتی دارد، در مسائل تجاری دارد، خوش فکر، مبتکر، این بخل نکند از فکر خودش برای دیگران. ممار از الله می افتد اون کسی که عالم از سینه ای پر از علم دارد، روح او سرشار از مالیالی است. و ممار از الله می افتد در حدیث هم در مما علمناهم یبصرون، از اون چه آموخته است ما به اینها آموختیم، خدا به اینها آموخته است، در اختیار دیگران قرار دادن، اینم انفاقه. این همانه که شما شنیدید زکات العلم نشر، زکات علم انتشار آن است در اختیار. و فرقی که بین علم و مال، این عطیه مادی و عطایای معنوی خدا وجود دارد اینه که اینها فرق بنیادی دارن، به اصطلاح هم فرق اساسی دارن. یه روزی آقا امیرالمومنین خیلی عقده به دلش گرفته است، ایام قربت و تنهایی علی است. یه روزی دیدم کمیل و بازوشه گرفتن، گفتن کمیل بیا بریم قدم بزنیم با هم. رسیدن وسط صحرا و تنفس از سعدا، وقتی تنها شدن حضرت یا سعدا آه بلندی کشید سوزناک، امیرالمومنین فرمود یا کمیل ان هاذه القلوب اویه فخیرها او آه. کمیل بدان دل انسانها ظرف است، دل هر انسانی ظرفی است و بهترین دلها اون دلیست که ظرف گسترده تریست، یعنی ربش رحلی صدری شرعی دارد، گستردگی دارد، ظرفیت داره. خوش آبال اون کسی که ظرفیت بیشتری دارد. خوبه، بعد شروع کردن امیرالمومنین سخن گفتن تا رسید به همون موضوع انشاء دبستان ما که میگفتن به ما در دبستان علم بهتر است یا ثروت. از در رسیدن به همین موضوع بحث کردن که آقا کدام بهتر است، چطور است، چطور است. بعد یکی از این جزئیات بحث این بود که العلم و المال و العلم یزکو علی الانفاق و المال ینفد. فرق بین انفاق کردن امور مادی و معنوی اینه که در انفاق امور مادی به هر حال نقصان وجود دارد، ولو کوتاه مدت هم نقصان به ظاهر است، اما در امور معنوی هیچگاه نقصان وجود ندارد. اون اندیشمندی که فکر خودش رو در اختیار جامعه قرار میده، اون عالمی که میسوزه و چراغ راه هدایت میشه، اون هیچگاه ضرر نمی کند. اون همیشه مدام در حال تزایده، اون مدام در حال فزونی است، اون مدام در حال بهره بردن است، اون مدام ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اون مدام به بقا می پیوندد. عمل او، فکر او، اندیشه او، خدمات او هیچ دستت می رسد. کاری بکن قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. در هر بود عزیزان بتوانیم زیر بازوی بندگان خدا بگیریم، چه در بود مادی، چه در بود فکری و معنوی، چه در بود هدایت و ارشاد. و مما رزقناهم ينفقون. اینم بگم که دیگه سخن به پایان برسد در اینجا. خب ما گفتیم مما رزقناهم، مم یعنی بعض از اموالتون رو بدید به دیگران. اگر این معنای دوم رو بخوایم استفاده کنیم، مما رزقناهم یعنی بعض از اندیشه و فکرتون و علمتون رو به دیگران بدید، چرا اینجا مم، اینجا چرا بعض، اینجا چرا همه نباشد، اینجا چه نکته ای وجود داره؟ گاه ممکن است اینجا حکایت شیخ در گلستان باشد، حکایت همان جوان که آمده بود محضر استاد کشتی گرفتن می آموخت، کشتی بستن و کشتی گرفتن می آموخت. انگامی که تمام فنون رو یاد گرفته بود از استاد، رفت در مقام سلطان و سلطنت پیش حاکم زمان که این استاد ما دیگه پیر شده است، این پهلوان پایتخت نباید باشد دیگه، ما این سینه ستبر ما، این بازوی پهلوان ما، این جوانی ما، این نیروی ما می توانیم حتی حاضری با استاد کشتی بگیریم، میدان بعض بیارایید، کشتی میگیریم و را بر زمین میذارید، بازوبند پهلوانی به بازوی ما ببندید. آقا روز رزم میدان رزم آراستند و آمدند استاد و شاگرد مربی و به اصطلاح این متعلم آمدند با هم کشتی گرفتن آغاز کردند. آقا تا که هنوز به راند اول تمام نشده، به راند دوم نرسیده است، یا مثلا وقت اول قانونی مبارزه بوده است، یک مرتبه شاگرد نقش بر زمین شد، افتاد این پهلوان سینه ستبر جوان. این استاد پیرمرد سر بلند ایستاد، خب بیرون چی شد؟ آه جناب استاد، حالا ما خوردیم از تو، اما چی شد؟ تو که تمام فنون رو ما یاد داده بود. فهمو که من کلیه اون چه در فن کشتی در این زمان ما مثلا وجود دارد 300 فن است. به قول شیخ در گلستان ما 299 فن رو به تو یاد دادیم، اما یک فن رو برای امروز نگه داشتیم، چون میدانستیم یه روزی تو مقابل ما میستی. و من ما را زرناهم ینفقون، یه توجیه بحثی میشه که تو این توجیه مزاحی بحث بود، اما توجیه روایی بحث اینه که فرمودن حکمت و علم چیز والاییست. لا تمنع الحکمت اهلها، حکمت و علم را بدید به اهلش، اگر ندید ظلم به اونها کردید. اگر انسان میبیند چه انگیزه دارد آقایی سرور معظم این موقع این شب پنجشنبه این ساعت خب به هر حال همه آیان گرفتاری دارند، مشاغل اجتماعی دارید، مشاغل دیگه دارید، کارهای خانوادگی دارید، به هر حال ایام و پایان سال این نشستن در این محفل و آمدن و وقت گذاردن به این کیفیت، درود خدا بر شما باد. آیا این خب انگیزه ایجاد میکند که انسان اگر ذهن ناقابل ما هم چیزی در آن باشد کوتاهی در آن نکند؟ آنچه داریم اگر نگیم به دوستان اینجا ما ظالمیم، ما ظلم کردیم به اهل حکمت که حکمت رو به اونها نگوییم. این سخن شیر است در پستان جان، این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. وقتی که کشنده خوش بود باید گفته شود، مطلب باید بیان شود. فرمود حکمت رو اگر به اهلش نگویی ظلم به اونها کردی، اما اگر حکمت رو به نااهلش بگویی، این آقا مشغول چرت زدن است، اون دیگری دست در بعض از اندامهای اعلای صورت دارد، چه میکنم؟ آقای مشغول بعض از جهاد است و این شروع کنه آن مطالب نقض تفسیری رو مثلا برای جماعت گفتن. بابا خدا پدرت را بیامرزد. این ظلم است به علم و حکمت که انسان حکمت رو به غیر اهلش بگوید. همه چیز رو به هر کس نباید گفت. و مما رزقناه ينفقون، از بعض از آنچه خدا روزی کرده است به اهل اون بدید و اونها رو بهره‌مند کنید. خب این یه تفسیر عامی بود از مما رزقناه ينفقون، هم در بعد مادی هم در بعد معنوی چه خدمت عزیزان عرض کردیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخره هم یوقنون. از اینجا بحث وارد فراز دوم اصول اعتقادات میشه. اشاره کردیم خدمت شما الذین یؤمنون بالغیب رو بگید، مراد از غیب اون غیب واقعی که ذات حق است، غیب الغیب مطلق. والذین یؤمنون بالغیب، متقین نشانه اولشون اعتقاد راسخ به خداست، این توحید. والذین یؤمنون، اینها کسانی که ایمان می آورند به ما انزل الیک، به اون که بر تو نازل شده است، به ما انزل من قبلک، به اون که بر انبیاء دیگر نازل شده است، و بالآخرته هم یوقنون. این شد اصل دوم نبوت، بالآخرته هم یوقنون شد اصل سوم معاد. سه تا اصل دین به ترتیب در ابتدای این سوره مبارکه مطرح شده است. از اینجا محور بحث میره تو اصل دوم، اصل نبوت. خب این ان شاء الله با خدمت عزیزان مفصل‌تر هفته آینده بحث کنیم. همین مقدار که در نبوت ما دو بحث داریم، اینو در علم کلام میگن نبوت عامه داریم، نبوت خاصه داریم. اولا آیا جامعه نیاز به پیغمبر دارد یا ندارد؟ مگر انسان ها خودشون چیز ندارن که نیاز به پیغمبر داشته باشن؟ مگر خدا به انسان ها قوه و نیروی تشخیص نداده است؟ خدا به انسان ها حس داده است، حس دارن با حواس خودشون، چشمشون، دستشون، گوششون، شیرینی، شوری، تلخی، تندی، تیزی، همه چیز رو میفهمن. انسان ها میبینن آبزش را، زیبا را، سفید را، زرد را، سرخ را، تشخیص میدن. اینا حال تشخیصن، حس دارن انسان ها. گذشته است، حس غریزه دارن. اینها غریزه هم به جام دارن، غریزه دوستی دارن، غریزه دشمنی دارن. اینها غرایز دیگر در وجودشون نهفته است. انسان به غریزش کمک استفاده میکند، از غرایز استفاده میکند. از اینا بالاتر انسان چیز برتری داره که دیگران ندارن. انسان عقل دارد، خدا به آدمی عقل داده است. آیا با وجود حس و با وجود غریزه و با وجود عقل باز هم انسان نیاز به پیغمبر دارد یا ندارد؟ این میشه بحث نبوت عامه. آیا میرسه یه جایی که انسان حس میکند که کمیت عقل لنگه؟ آیا نیست جایی که انسان وقتی میرسد میبیند آقا مونده، هیچ نمیفهمه؟ عقلای عالم موندن میگن دعا ما عرفنا که حق معرفتش و ما عبدنا که حق عبادتش. خدایا ما چگونه میتوانیم؟ مگر عقل ما این توان رو دارد که به تو پی ببرد؟ خدایا مگر این عقل ما و این سلولهای مغزی ما توان این رو دارد که بفهمد و درک کند تو که هستی و چیستی؟ آیا اینجا راه پای نهادن عقل است؟ به کوی معرفتش عقل طفل سرگردان. مگر آقا میتوند عقل اینجا در این وادی قدم بگذارد؟ فیک هیا عجوبت الکون قدم فکر کلیلا انت هیر فزب اللب و بلبلت الاغولا کل ما قدم فکری فیک شبر شبر فرمیلا ناکس انتخوت فل امیاه لا یهد سبیلا. خدایا هر زمان آمدم که فکرم رو به ذات تو یه وجب نزدیک کنم یه میل فاصله گرفتم. اگر به عقلم اومدم بیام جلو، گاه میبیند انسان در بعض از وادی ها عقل کمیت لنگی داره. اصلا از گذشته از اون مباحث سنگین معرفتی که به جای خودش اونجا ان شاء الله افتاده درس میکنم شمعی هم در امور ظاهری عالم ببینید مگر اغلای عالم همین الان در قرن بیستم چقدر بین مکاتب فکری انسانی و بشری اختلاف وجود دارد در عالم علوم تجربی چقدر اختلاف پیش از میکنم خدمت عزیزان یکی از اصول مسلمی که در علوم تجربی وجود دارد اصالت عدم القطعیه است هر مخترع و مکتشفی که میاد اصلی رو میخواد بگه با انقلاب به قول به اصلاح طلبی میگه با اشکال عراق میگه ممکنه باشد و ممکنه نباشد و همین طور هم هست نمیتونه قاطعانه بگن چه اصول علمی که اینا رو مگر دیوانه های عالم گفتن اینا رو بدون عقلای عالم گفتن نه اینا حرف اوغلاست این عاقل رئیس این مکتب فکری است اون عاقل رئیس اون مکتب فکری است مکاتبشون 100% مخالف با هم اگر این عاقله پس او کیه اگر او عاقله پس این چیست این تضاد بین اوغلا دلیل بر اینه که انسان در بعض از مسائل با عقل هم نمیتواند برود نیاز به یه شاهپر دیگری دارد نیاز به یه مرکب دیگری دارد نیاز به یه رفرف بلند پرواز دیگری دارد که باید با او پر بگیرد نیاز به هدایت دیگری دارد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس باید بیایند سفیران مملکت حق باید بیایند هدایتگران راستین بزرگترین صاحبان اندیشه در بین عالم انسانی و اون کلاس های بالا و اون مراتب را و اون اصولی رو که انسان نمیتواند با عقل و غریزه و حس به اون برسد به بشر تعلیم کنند این میشه نبوت عامه حالا بعد دنبالش نبوت خاصان کی بیاد کدام فرد اسمش کیست چیست مشخصاتش چیست مکتبش چیست به چه دلیل اون رو بپذیرید این میشه نبوت خاصه که در هر زمان دور دور کیست دور مجنون گذشت نوبت ماست هر کسی چند روز نوبت اوست این میشه نبوت خاصه انشاءالله این دو مجموعه بحث رو در زیر این آیه کریمه هفته آینده خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد صلوات الله علیه و آله و مما رزقناهم ينفقون خداوند توفیق این بده. میخواستم حکایتی رو از بوستان خدمت عزیزان بخونم اما دیگه وقت گذشته است فرصت خوندنش نیست و یکم مختصرتری هم داره شیخ در گلستان بوستان که یکی در بیابان سگی تشنه یافت رد میشود سگ تشنه در بیابان به قول این حاضر اتش دارد این حیوانی زدگان میخورد و این بنده خدا هم بیدار چه بکنند برای این ما کلاه از سرش برداشت و دستار امامه رو باز کرد و کلاه دلم کرد و پسندیده کیش آقا کلاه رو به شکل دلمی درست کرد و امامه رو باز کرد دستار تلاوی کرد و این رو آویخ به چایی و آبی برون کشید و با اون کلاه مقابله این حیوان گذاشت و مجرد اینکه این کار انجام داد از اون که خدا به اون داد انفاق کرد جبرئیل آمد که یا رسول الله وعده بدید به این بنده ما که ما به مناسبت این عمل اون چه مربوط به ما بود بخشیدیم بر تو اون گناهانی که بین ما و تو بود بخشیدیم گاه به یه ازل موجودات یه موجودی که ظاهرا دیگر نجاست های دهگانه سگ بعد شیخ میگه کسی با سگی نیکویی گم نکرد خدایی که عمل کرده انسان رو با سگ این گونه پاسخ میدهد الله کسی با سگی نیکوی گم نکرد کجا گم کند نیک با نیک مرد کجا وقتی انسان به یه بنده خدا به یه بنده مؤمن خدا کمک میکنند زیر بازوی مؤمنی رو میگیرد آقا غم روی دل این مؤمن جمع شده آقا موندن این دخترها موندن این پسرها مونده زیر بار مشکلات زندگی آقا یه کمکش میکنند یه سری بلند میکنند میگه خدایا دنیا و آخرتش که چطور خدا عمل نمی کند چطور خدا نمی بخشد گناهان را چطور خدا من امداد نمی دهد و الله که می دهد و من ما رزق الله ينفقون یک قدری بود بیشتر از حالت خودمحوری خود خوردن خود بردن یه مقداری باید خناچه آنچه آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن یک قدر اینها خیلی بحث داره حکایت آتش گرفتن اون شب بغداد و سوختن بغداد و اون بنده خدا گفت آقا یعنی چی شد و الحمدلله که مغازه ما نسوخت گفت ای وای بیچاره هزارها صدها مغازه سوخته میشه صدها سخت آمد در روی صاحبانش با این تو میگی الحمدلله که مغازه ما نسو. چطور تو خودت رو میگی انسان که این گونه دور از دیگران هست؟ چطور میشه در یه جامعه درد بگیرد جامعه جمعی رو بعد یه انسان هایی بتونن هیچ بیتفاوتی که بلو خیلی مشکل است و خیلی پاسخ دادن اون مشکل. من اصبح این حدیث معروفی رو که از برکت انقلاب میبینیم همه جا می نویسند، من اصبح ولم یحتم به امور المسلم فلیس به مسلم. اون کسی که روز و شب می کند و هیچ فکر قم و درد مسلمان ها نیست کجاش مسلمانه. من سمع رجلا ینادی لال المسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. اون کسی که نالو کمک استغاثه مسلمان ها رو می شنود و تکان نمی خورد خیلی از خصوصیات مسلمانی را ندارد. خدایا به کرم و لطفت ما رو به وظائف مسلمانیمون بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق انفاق، توفیق عمل و بهره بردن رو به همه ما ارزانی بگردان. آن کلاه رو درد کرد و آب رو